کشورهای اروپایی در حال مراسم تحلیف دونالد ترامپ ریاست جمهوری جدید آمریکا را شاهد بودند که بسیاری از آنها ماهاست در اضطراب سیاست‌های ترامپ در قبال اروپا هستند. از دست دادن اروپای واحد و آرمان‌های آن یکی از مهمترین دغدغه‌های کنونی مقامات اروپا است. فرانسوا بایرو نخست وزیر فرانسه هشدار داده فرانسه و کل اروپا باید در مقابل ترامپ و سیاست‌های او بایستند، در غیر این صورت کشورهای اروپایی در هم می‌شکنند. چگونگی ادامه مشارکت آمریکا در تامین بودجه ناتو، روابط تجاری عادلانه، جنگ روسیه و اوکراین و چگونگی ادامه مشارکت آمریکا در حمایت از اوکراین، روابط با روسیه، احترام به آزادی و استقلال اروپا از جمله دیگر موضوعات است که مقامات اروپایی را نگران کرده است، به ویژه که ترامپ تا چند ماه گذشته از زمان انتخاب شدنش اروپا را در مواردی چون افزایش تعرفه‌های تجاری، کم کردن سهم آمریکا در تأمین بودجه ناتو و پایان دادن به جنگ اوکراین تهدید کرده است. کشورهای اروپایی از سیاست‌های ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری وی در فاصله سال‌های 2017 تا 2021 تجربه خوبی ندارند. رئیس جمهوری آمریکا تا آن سال‌ها با شعار اول آمریکا در بسیاری از چالش‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نه تنها با اروپا همراه نشد، بلکه در بسیاری موارد با مد نظر قرار دادن شعار اول آمریکا آنچرا خود می‌خواست اجرا کرد. خروج از توافق‌نامه‌های بین‌المللی چون توافق‌نامه آب و هوایی پاریس، همچنین تهدید ناتو و درخواست افزایش سهم اروپا در تأمین بودجه این سازمان از آن جمله است. اما اکنون شرایط متفاوت‌تر است. ترامپ در حال قدرت را در آمریکا به دست گرفته است که نه تنها بر سیاست اول آمریکا تاکید دارد، بلکه در این دوره از همان ابتدا برای کشورهای اروپایی نیز خط نشان کشیده و بر اجرای سیاست‌های مورد خاص آمریکا تاکید کرده است. اما پیرامون سیاست ترامپ در قبال اروپا، سفیر آلمان افشاگری داشته در این زمینه. دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل، در ادامه پیرامون این موضوع هم صحبت کرده است.
طبیعتاً اروپایی‌ها الان تقریباً یه چیزی حدود ربع قرنه که تعیین تکلیف نمی‌کنن خودشونو با آمریکا، یا در واقع در ملاحظات قدرت در نظام بین‌الملل رفتارشون تابعی از رفتار قدرت هژمون یعنی ایالات متحده آمریکا است. لذا هر گونه تصمیمی که در خصوصا ناتو و اروپای غربی گرفته میشه در چارچوب منافع آمریکا تعمیم میشه. این که به اصطلاح دولت مردان آلمانی یا برخی از دولت مردای اروپای غربی با نظام های لیبرالی، حالا هم از نگاه های راستی و چپی و سوسیالیستی، بیشتر نگاهشون این هستش که به اصطلاح با آمریکا مجبورن هماهنگ کنن. لذا الان با توجه به این شعارها و زورگویی هایی که در فهوای کلام ترامپ هستش، اینا مجبورن یه تعیین تکلیفی از خودشون داشته باشن، به دنبال این هستن که یک نقطه مطلوبی پیدا کنن. ببینید در دوره قبل هم اینها رو میگفت، الان هم داره در قالب‌های مختلف اشاره میکنه بهش. ناتو منسوخ شده است. خب این به اصطلاح حرف یا رفتاری کارگزار در ایالات متحده با منافع ایالات متحده که به اصطلاح توسط دولت مردانشون در توسط تراست مقصای امپراتوری تصمیم سادی شده در مغایرت داره. یا اینکه مثلا اون موارد و مربوط به دانمارک و گرینلند داره میگه، یا اینکه اعتقاد داره که شما ما نباید هزینه امنیتی شما رو بدیم، بودجهشو خودتون بدید، یا اینکه برمیگرده نسبت به دولت مردای اروپایی تصمیم براشون تصمیم سازی میکنه، به راحتی خیلی از اینها رو منکر میشه، رد میکنه. اینها حرفایی هستش که آینده اروپا رو به صورت به اصطلاح مبهم و به صورت تیرو تاریکی نشون میده. و اگر این مسائل رو نتونه ترامپ با اروپا یا این چالش ها رو حل بکنه، طبیعتا فاصله بین اروپا و آمریکا ایجاد خواهد شد. لذا اروپایی ها مرددن در این تند روی ها و افرادگری های ترامپ چه کنن؟ آیا جنگ تعرفه و تجارت اگر با اروپا بسته بشود و آمریکا بخواد فشار بیاره تو جنگ تعرفه و تجارت، میتوانن تاب‌آوری داشته باشن اروپایی ها، یا نه یک جنگی و جنگ تجاری رو با آمریکا خواهند بست؟
یکی دیگر از موضوعاتی که واکنش های زیادی داشته، اقدام خارج از عرف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست در صدور دستور برای تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا. این دستور ترامپ واکنش تند مکزیک را به دنبال داشته. همزمان با توجه به ادعای ترامپ بر لزوم الحاق گرینلند به آمریکا، نخست وزیر گرینلند هم اعلام کرده این قلمروی خود مختار دنمارک می‌خواهد آینده خود را رقم بزند و نمی‌خواهد آمریکایی باشد. درباره کانادا هم دونالد ترامپ اظهاراتی داشته. محترم علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید:
اونچه که مشخصه، ایالات متحده آمریکا در حدود 200 سال گذشته که از استقلالشون می‌گذره و مجموعه از روچیلدهای اروپایی و بریتانیایی آمدن تو این کشور و مثل جورج واشنگتن، جان همیلتون، توماس جفرسون و شخصیت‌های دیگه ساخت سیاسی این کشور رو نهادینه کردن. ما حدود 100 سال پیش رئیس جمهوری در آمریکا داشتیم به نام جیمز مونرو، دکترین حیات خلوت رو مطرح کرد و بیان کرد که آمریکای مرکزی و پیرامون ایالات متحده آمریکا مثل تراس، بالکن یا حیات خلوت ایالات متحده آمریکا میمونه و ما به نوعی اینجا باید فعال مایشا باشیم. آمریکایی‌ها در طول حداقل 100 سال گذشته تلاششون بر این بوده که پیرامون خودشون در کشورهای مثل مکزیک، کانادا و برخی از کشورهای آمریکای مرکزی مثل کوبا، اینا که نزدیک هستن از سمت حوزه‌های آبی به ایالات متحده آمریکا، فشار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خودشون رو دیکته بکنن. ولی خب به جهت قدمت کشوری مثل مکزیک این توانایی وجود نداشت که آمریکا بتونه تمدن عظیم و گذشته آزاتک مصر رو نادیده بگیره. به کوبایی ها که مردمی مستقل و ایستاده بودن در مقابل ایالات متحده آمریکا، امروز هم کانادا به عنوان کشور مستقل از این قاعده مستثنا نیست. یعنی در عرف نظام بین الملل، همونطوری که کشورها مرزهای سیاسی خاص خودشون رو دارن، ملحق کردن خاکهایی از کشورهای دیگه به سرزمین اصلی خودشون در عرف بین الملل و حقوق بین الملل ممنوع هستش. ولی کن ترامپ یک شخصیت بلند پروازانه جذب رای کننده در خودش داره و اون تلاش میکنه که به نوعی با این چنین شعارهایی که در آستانه انتخابات داده بود بتونه اون 7-8 میلیون رایی که نیاز داشت و حزب دموکرات‌ها رو بتونه شکست بده، با همین شعارهایی که من کانادا رو میگیرم، من گرینلند رو میگیرم، من کانال پاناما رو به نام یکی از رؤسای جمهور آمریکا مکنلی خواهم کرد و یا خلیج مکزیک رو به خلیج آمریکا تبدیل میکنم، تمام اینا متأثر از این بود که میخواست یه بخش چند میلیونی رأی ایالات متحده آمریکا که به این شعارها علاقه مند هستن بگیره، که موفقم شد. ولی در حوزه عملیاتی کردن این خیر، ایالات متحده آمریکا ترامپ 4 سال تو اون به نوعی کاخ سفید رو خواهد داشت و دوره بعد میتونه حزب مخالفش یا شخصیت های دیگه بیان که نسبت به موضوعات دیدگاه متفاوتی داشته باشه.
خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farsday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب. در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری و اما قصه بعدی این مجموعه. چهار طرف قبله است. شال کهنه و آفتاب خورده‌اش را با احتیاط به زمین گذاشت. خیلی سنگین بود. دانه‌های عرق را که روی پیشانیش جلجلک می‌کرد، با سر آستینش پاک کرد. قمبر که داشت با زنش گندم باد می‌کشید گفت: این بار نجف خانه خراب فقط یک هنج آورده. نجف که آنها را دید، دستش را به علامت سلام بالا کرد. قمبر با صدای بلند که نجف خوب بشنود جواب سلامش را داد. چطوری نجف؟ از کجا میایی بخیر؟ بخیالم بارت خیلی سنگین است. زنش فکر کرد فقط نیم نان دارند. نجف که با نیم نان سیر نمی شود، حداقل به اندازه دو نفر می خورد. خب پروا ندارد، خدا و وسع خانه. نجف آستین ها را بالا زد و طرف چشمه روان شد. کم کم داشت نماز ظهر قضا می شد. خوب است، چشمه نزدیک است، اما تا نجف برود روز شب می شود. وقتی از کنار قمبر و زنش گذشت به شالش اشاره کرد. فکرتان باشد. زن به شوهرش گفت: عجب جانوری است، چطور ترس نمی خورد، چطور دلش بر می دهد. رنگش بد شد و سعی کرد تصوراتش را از ذهن محو کند. شوهر ملامتش کرد: این حرفا را نگو، بعد خدا می آید، بیچاره با کسی غرض ندارد. کودکان که خبر شدند دوان دوان آمدند، اما نه خیلی نزدیک، آنقدر دور ایستادند که در موقع نیاز بتوانند فرار کنند. کودکی سنگی به سوی شال انداخت. زنی دویده آمد، گوش بچه را گرفت و کشان کشان برد. بروید گم شوید، خوردن که نیست. کودکان دل به دل عقبتر رفتند. کاش نجف زودتر نماز میخواند و شالش را باز میکرد. بچه‌ای که بزرگتر از دیگران بود سنگی از مشتش به زمین افتاد. عقب برویم به خدا، اگر حمله کند سلامت سلامت میخورد. تا حالا کی حمله کرده؟ تا نجف اجازه ندهد تکان نمیخورد. مثل زنش حرفش رو گوش می کند. نجف با دست و صورت خیس از سر چشمه برگشت، در حالی که مرتب دستش را بر ریشش می‌کشید و آب از آن می‌چکید. با بچه‌ها گفت: سر و صدا نکنید که نماز می‌خوانم. آفرین بچه‌های خوب. مهرش را که لای یک پیش مهری گلدوزی شده بود از جیب واسکتش درآورد. الله اکبر، الله اکبر. نمازش را خواند ولی شکسته نخواند، چون از ملا پرسیده بود و خود را دائم سفر می دانست. از اینجا می رفت کابل، از کابل می رفت ترکستان، از ترکستان می رفت هرات و قندهار، پس می آمد بامیان، ورس، لعل، دایکندی و هزار جای دیگر. هر جا را جای خود می دانست و همه را قوم خود. هر جا که نان طلب می کرد می گفت: نه بزور می گیرم، نه بزاریتان، قومتان استم، آنقدر سرتان حق دارم. یک وقت با قافله همراه شد. پشتکی سبکی به پشت داشت. کلان قافله که بسم الله خان نام داشت گفت: آ بچه، چطور از ما ترس نمیخوری؟ گفت: چرا ترس بخورم؟ مگر شما آدم نیستید؟ پیشانی بسم الله خان تار شد. با گمانم زبانت خیلی دراز است. زبانت را میکشم. نجف خندید. ای برادر، زبان یک تکه گوشت است. بکشی یا نکشی چندان فرقی ندارد. زبان اشترهای تو چند برابر زبان من کلان است. بسم الله خان به تعداد اشترهایش فکر کرد و وقتش خوش شد. 50 اشتر سرخموی با کوهانهای بلند. گفت: میدانی که با یک اشاره تو را کشتم میتوانم؟ حتی اگر 10 نفر باشی، میان هر کدام از این خورجین‌ها 10 تفنگ میکاروف است. نفرهای من تیرشان خطا نمی رود. احساس غرور کرد و باد به غبغبش افتاد. نجف گفت: خوب است که نفر داری، خوب است که تفنگ داری، خوب است که تیر نفرهایت خطا نمی رود. اما من هم بی نفر نیستم. بسم الله خان تند به طرفش نگاه کرد. نجف به شالش اشاره کرد. ترس نخور، اینجاست. بسم الله خان نزدیکتر شد و با تمسخر گفت: نفرهایت اینجاین؟ دستی با پشتکیش زد و زیر دستش نرم نرم شد. نجف گفت: بله، یک رفیق دارم که به جای همه بارهای تفنگ تو زور دارد. بسم الله خان با تعجب گفت: چی رقم رفیق است که روز تا بگاه را پشت کرده میگردانی؟ نجف بارش را روی شانه جا به جا کرد. بار من هم رفیق است و هم رفیقی. بسم الله خان بی حوصله شد. بچه‌م چتیات گفته رایی هستی؟ من که گپهایت را نمی فهمم. با گمانم خودت هم نمی فهمی. نجف گفت: گپهای من آنقدر بی رقم نیست که تو نفهمی. اگر رفیقی کرده باشی می فهمی. بسم الله خان به دماغش برخورد. چطور رفیقی نکردیم؟ آدم بی رفیق مگر پیدا می شود؟ ها، مثل تو دیوانگی نکردم. نجف گفت: یگان وقت دیوانگی هم خوب است. اگر من و تو هم رفیق شویم، شاید روزی تو را هم پشت کنم. بسم الله با جسه لاغر نجف نگاه کرد و گفت: تو مرا پشت میتوانی؟ نجف خندید: پشت چه؟ که اگر بخواهم پشتت را به زمین هم میزنم. بسم الله خان خنده بلندی کرد. زور اگر نداری گپ خود را مردانه که میزنی. برو هرچه باد آباد، رفیقی میکنیم. نان خورده یا نه؟ نمازش را که خواند، خاک پیراهنش را تکاند و بلند صدا زد: اوی مردم، یک لقمه نان برایم بیاورید، خدا خیرتان بدهد. زن قنبر نیم نانی را که در دستارخان داشت آورد و پیش نجف گذاشت. نجف دستارخان را باز کرد و گفت: خدا رزق و روزیتان را زیاد کند. گوشه نان را شکست و لقمه بزرگی به دهان گذاشت. خورشید به غروبگاه نزدیک می شد. مردان یکی یکی و دوتا دوتا از کوه بر می گشتند. بعضی بیل بشانه، بعضی کرند به دست، بعضی داس به کمر، بعضی ها که نماز ظهر را هنوز نخوانده بودند تون تون می آمدند که نماز قضا نشود. اما چیزی که بعضی ها را خیلی ناراحت کرد آمدن نجف بود. اوه، ای باز پیدا شده؟ آدم بد مردن ندارد. آه بچه نجف، خیلی دیر گم بودی. کجا بودی؟ قندهار بودی یا ترکستان رفته بودی؟ چی آورده اینقدر کلان؟ اوش کن، ما مردم را نخورد. چطور هستی؟ جانت جور است؟ خوب استم شکر. بنده خدای ما بالای ملک خدا را می روم. یک شب در قجدی اوغان استم، یک شب در خانه تاجیک، یک شب در چادر ترکمن، یک روزم در شهر کابل، هر جا که آب و دانه بود. اسحاق کمتی چای جوش به دست آمد و کنار نجف نشست. من که رفیق نجف هستم. چشمت را صدقه، خوب تمام دنیا را که میگردی. بیا از این پس مرا هم امرای خود ببر. شال نجف تکان خورد و صدای فشفشی از آن بیرون شد. اسحاق کمتی خود را جمع کرد. چی آورده ای تو؟ یکان اجدها نیاورده باشی؟ یک پیاله چای برای خود ریخت و یکی برای نجف. چای را که خوردند، نجف به سراغ شالش رفت. بچه ها نزدیکتر بودند، ولی کلانها از دور تماشا می کردند. نجف گره شالش را باز کرد و یک مار اژدها پیکر نمایان شد. مار بی حرکت دور خودش حلقه زده بود، زرد و خوش رنگ. اسحاق کمتی چند قدم عقب رفت. اوه، به ذاتش این مار نیست، اژدهاست. نجف از کمر مار گرفت و به زور پشت گردنش انداخت. سر و دم مار از دو طرف به زمین ساییده می شد. نجف به سختی چند قدم برداشت و کلاه مهردوزی شدهش را که روی خاک افتاده بود با نوک پا کنار شالش هدایت کرد. اوی مردم، نماز و روزه را سبک نگیرید. همین مار در قبر و قیامت به جان آدم بی نماز می آید. اوی مردم، با یک دیگر کینه نکنید. بیگانه نیستید، قوم و قبیله اید، از یک استخوانید. راستی اگر در قیامت این مار به جان آدم بیاید چه می شود؟ خدا اعمال آدم را بد نکند. نجف در آن دنیا بیغم است، مارها با او کار ندارند. نجف گفت از مارهای آن دنیا بترسید، این مارها پیش آنها هیچ چیز نیست، یک تک ریسمان است. من هم پیش آنها ناتوانم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. باز دل مست نوایی است که من می دانم، آن نوا نیز جایی است که من می دانم. محمل و قافله و ناقه در این وحشتگاه، گردی از بانگ درایی است که من می دانم. خونم آخر به کف پای کسی خواهد ریخت، این همان رنگ حنایی است که من می دانم. چشم وا کردم و طوفان قیامت دیدم، زندگی روز جزایی است که من می دانم. آب گردیدن و موجی ز تمنا نزدن، پاس ناموس حیایی است که من می دانم. نیست راهی که با کاهل قدمی طی نشود، پای خوابیده عصایی است که من می دانم. ساز تحقیق ندارد چه نگاه و چه نفس، سر این رشته بجایی است که من می دانم. طلب و یأس و تپیدن، هوس و عشق و وفا، کار دل نام بلایی است که من می دانم. ای غنا شیفته با این دل راحت محتاج، فخر مفروش، گدایی است که من می دانم. عشق زد شم که ای سوختگان خوش باشید، شعله هم آب بقایی است که من می دانم. دل ز کویت چه خیال است قدم بردارد، آخر این آبله پایی است که من می دانم. در مقامی که بجایی نرسد کوشش ها، ناله اقبال رسایی است که من می دانم. حیرتم سوخت که از دفتر انقایی او، جهل هم نسخه نمایی است که من می دانم. بود عمری ببرم دلبر و نقشود نقاب، بی دلین نیز ادایی است که من می دانم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی است با ردیفی نسبتاً طولانی و بدیع، باز دل مست نوایی است که من می دانم، آن نوا نیز جایی است که من می دانم. نسبتاً غزل شفاف و تا حدود زیادی ترنم‌آمیزی است، از او غزل هایی که بیشتر احساس موسیقی و احساس عواطف و احساسات درو میشه. خونم آخر به کف پای کسی خواهد ریخت، این همان رنگ حنایی که من میدانم. رنگ خون خودش را به رنگ حنا تشبیه کرده، چون خون هم سرخ هست و حنا هم، و از طرفی معشوق پای خود را حنا میکرده. و بیدل بسیار مواقع این مضمون را مطرح میکنه و میگه که ما به وسیله این خونی که از ما ریخته میشه خودمون رو به پای او میرسانیم و در واقع پای او رو حنا میکنیم. یک جای دیگه هم میگه که شاید به پای بوسی نازیم بعد مردن، غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما. میگه که بر مزار ما حنا بکارید، برای اینکه این حنا بعدن وقتی به پای او معشوق مالیده میشه ما انگار پای او رو بوسیدیم. آب گردیدن و موجی ز تمنا نزدن، پاس ناموس حیایی است که من میدانم. بیدل بسیار مواقع در مقام عشق به این اشاره میکنه که ما از فرط ادب و از فرط حیا باید خاموش باشیم، آب بشیم و به تعبیری دل ما آب بشه، ولی هیچ تمنا و درخواستی نداشته باشیم. در جای دیگه هم میگه که برنگ آتش یاقوت ما و خاموشی، که حکم خون شو و مخروش کرده ای ما رو، یعنی خون بشیم ولی خروشی از ما بر نیاید. در اینجا هم میگه که آب بشیم ولی موجی از تمنا نزنیم، که آب به موج هم در اینجا طبیعتاً ارتباط داره. و هر دوی اینها با حیا، چون حیا به معنی خجالت باعث عرق کردن انسان میشه و میگه که ما به وسیله این حیا عرق میکنیم در برابر او محبوب و از فرط حیا خاموش هستیم. پاس ناموس حیا در واقع به معنی این هست که مراعات کنیم حیا ره، رعایت بکنیم حیا ره و در مقام و در برابر او معشوق هیچ تمنایی نداشته باشیم. حیا کو تا زند آبی غبار هرزتازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. حیرتم سوخت که از دفتر عنقایی او جعل هم نسخه نمایی است که من میدانم. در اینجا معشوق یا محبوب برین رو که در منظر عرفانی خداوند تلقی میشه به عنقا تشبیه میکنه و این معنی در شعر فارسی بسیار سابقه داره که محبوب یا معشوق را در شعرهای عرفانی به عنقا یا سیمرغ تشبیه میکنن، چون در کوه قاف هست و در معرض دسترس ما و دیده شدن ما نیست. منتها میگه که در او دفتر عنقایی ما با علم به جایی نمیرسیم ولی با جهل میرسیم. همین که بگیم که ما به جایی نمیرسیم و در برابر اون ذات عملا علمی نداریم، همین خودش یک نسخه نما هست، یعنی نشاندهنده وضعیت ما هست. این که ما عملا جهل تمام داریم نسبت به ذات خداوند. حیرتم سوخت که از دفتر عنقایی او جهل هم نسخه نمایی است که من میدانم. خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من. دقت می خواند افسون بر لب گویای من، تا بسیار است در حرف زبانی بیدل، سکت بسیار است در حرف زبانی بیدل. سایت فرسای حضورم، سایت فرسای حضورم.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برداب.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مسائل ضروری و مهم و البته مبتلا به سیه بهداشتی در جامعه برای تقریبا تمام اقشار صحبت بکنیم، بحثی که اصلا ناشناخته نیست و ما در زندگی از ابتدا تا حالا مکرر و به دلایل مختلف راجع به او شنیدیم، یاد گرفتیم و کم و بیش یک معلومات هم داریم. اما اینکه چقدر بین معلومات و آگاهی های خود توجه داریم، دقت و عمل میکنیم، این یک بحث جداست. این موضوع سلامت و صحت دندان ها و دهان ماست که خب همه میدانیم که سلامت دندان ها چقدر ارزش داره. وقایه و پیشگیری از خراب شدن و پوسیدگی و آسیب دیدن دندان ها یا به تعبیر عامیانه کرم خوردگی چقدر مهم است، و اگر کدام مشکلی با وجود بیاید، تلاش و اقدامی به موقع و مناسب برای دفع اونم مشکل و رفع اونم درد و ناراحتی دندان بسیار ضروری است. همه اینا را انشاءالله با دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، متخصص سلامت دهان و دندان و جراح دندان پزشکی و دکتر دندان در میان خواهیم گذاشت که امید است مورد توجهتان قرار بگیرد. ای که ما در شرایط فعلی چه اقداماتی از نظر جراحی ها و کارهای ضروری و غیر اورژانسی دندان پزشکی باید انجام بدهیم، و همینطور ای که راجع به سلامت دندان ها چی توصیه هایی در مجموع وجود داره که باید ما از طفولیت تا کلانسالی و تا آخر عمر خود با اونا توجه داشته باشیم و برها مراقبت بکنیم. در خدمتتان هستیم. قبل شروع بحث با دکتر صاحب خامی، جراح و دندان پزشک، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد بررسی و معاینات منظم و دوره‌ای یا چکاپ های ضروری که باید افراد در زندگی خود از وضعیت دندان ها و دهان خود داشته باشند، یک معلومات و توضیح مختصر بفرمایید، ممنون میشیم که افراد در جامعه در سنین مختلف برای مراقبت از سلامت و صحت دندان های خود و دهان خود چه کارهایی باید انجام بدن، در ارتباط اگر صحبت بکنین تا بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم به محضر شما، جناب آقای دکتر، همکاران شما. بله، همونطور که شما فرمودید، بالاخره مراجعه به دندان پزشک برای معاینه دوره‌ای دندان ها. حالا اگر ما یه تعریفی بخوایم بگیم برای چکاپ، شاید این تعریف مناسبی باشه. بالا چکاپ دندان پزشکی، البته معاینه دوره‌ای دندان‌ها توسط دندانپزشک.
بله.
یعنی حالا خیلی ساده معناش این هست که ما حتی اگر هیچ مشکلی احساس نمی‌کنیم، یعنی احساس می‌کنیم هیچ مشکلی در ناحیه دهان و دندان خلاصه نداریم، ولی باز برای معاینه دوره‌ای مراجعه بکنیم. و به اسم این میشه چکاپ پیشگیرانه، یعنی مراجعه پیشگیرانه به دندانپزشکی.
بله.
حالا در واقع خب اینم که مشخصه چرا این روی این تاکید، چون خیلی مهمه. این یکی از حالا چند تا پیام اصلی هست که ما همیشه به مردم میدیم و باید بدیم و مردم باید حتما توجه بکنن. برای اینکه خود فرد نمیتونه دهان و دندانش رو خودش ارزیابی بکنه، خودش مثلا حالا جلوی آینه بایسته بعد نگاه بکنه ببینه خب من که مشکلی ندارم پس نیازی مراجعه ندارم. بالاخره ما پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری هست که داریم در حوزه دهان و دندان، که حالا باعث مسائل مختلف میشه از درد و ناراحتی و هزینه و اینها. خب این در یک سطوحی از دندان اتفاق میفته خیلی وقتا که اصلا مشخص نیست، یعنی تا حتی خود دندان پزشک هم با نگاه معمولی متوجه نمیشه. حالا اولا حالا در قدم اول با آینه‌ای که داره، سطوحی که از دید حالا مستقیم پنهان هست با دید غیر مستقیم میبینه، ابزاری برای معاینه داره، حالا سوند دندان پزشکی اصطلاحاً، یعنی به صورت با لمس در واقع از طریق اون سوند باز متوجه بعضی ضایعات پوستگی میشه.
بله.
و نهایتاً با انجام رادیوگرافی. البته روش‌های دیگر تشخیص پوستگی هم هست، ولی خب دیگه حالا رایج‌ترین ها ایناست. و از دید پنهان واقعا گاهی اوقات در سطوح پشتی دندان هاست و در نگاه معمولی دیده نمیشه، اما خب با این مواردی که عرض کردم مشخص.
بله. خب واقعا کلا میدانیم که چکاپ و بررسی های پیشگیرانه و پیش از خراب شدن و پوسیدگی و به اصطلاح کرم خوردن دندان ها بسیار کمک کننده است، هم در تشخیص زودرس مشکل و زایعه دندانی و هم در اقداماتی که باید صورت بگیره برای معالجه ساده تر و راحت تر و کم خرج تر است. این بررسی های پیشگیرانه برای هر چیزی، برای هر بخش و سلامت هر قسمت از بدن ما در زندگی بسیار مفید است. نالی دکتر صاحب، برای دندان ها هم خوب است این چیزها دیگه؟ نه، بدون شک خوب است اینا.
دقیقاً. ببینید بیماری های دهان و دندان، این چند تا بیماری که حالا باز خیلی بیشتر شایع هست، پوسیدگی، بیماری لثه و حالا بعضی ضایعات دهانی. در مورد پوسیدگی و بیماری های لثه عوامل خطر کاملا مشخص شناخته شده است، یعنی بیماری ناشناخته ای نیست.
بله.
که ندونیم چطور میشه، چه اتفاقی. بعضی از بیماری ها واقعا هنوز عوامل ایجاد کننده اش خیلی حالا دقیق مشخص نیست دیگه، ولی این بیماری ها مشخصه. یعنی چرا ما دچار پوسیدگی دندان میشیم، چرا ما دچار بیماری لثه میشیم، اینا مشخصه. وقتی که مشخصه، پس بنابراین راه پیشگیریش هم مشخصه.
بله.
در هر مرحله، یعنی مرحله به مرحله قابل پیشگیریه. ما اول یه حالا در مورد پوسیدگی دندانی اگر صحبت بکنیم، یه زایه سفید داریم روی سطح مینای دندان، این قابل برگشته، هنوز حفره ایجاد نشده. اگه تو این مرحله تشخیص داده بشه، اصلا نیازی به تراش دادن دندان با یک سری کارهای پیشگیری، تجویز فلوراید اضافه و رعایت کامل بهداشت دهان و دندان اصلا برمیگرده، یعنی بافت دندان طبیعی میشه، انگار اصلا پوسیدگی اونجا وجود نداشته. حتی در مراحل پیشرفته تر از این، حتی مواقعی که مثلا میرسیم حالا یه مقدار این نفوذ میکنه در مینا، باز قابل پیشگیریه. منظور این که با کارها و رژیم های پیشگیری ما میتونیم از پیشرفت این واقع جلو گیریم.
بسیار خوب دکتر صاحب، با اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه وقایوی مثل فلوراید تراپی یا درمان با فلوراید، ترکیبات فلورین اشاره شد برای فعالیت و حفاظت از دندان ها، آیا ای برای تمام سن ها و عمر ها مفید و لازم است، یعنی فقط در کودکان و نوجوانان؟ اثرش چه قسمی است؟
بله قطعا فلوراید در واقع میشه گفت دو جور اثر داره، یعنی دو جور مکانیسم اثر روی دندان ها داره. یکیش حالا اصطلاحا سیستمیک، یکیش موضعی. حالت سیستمیک موقعی که مثلا چون میدونیم ما بالاخره خیلی از غذاها فلوراید دارن، یا آب به طور طبیعی فلوراید داره، حالا البته کم و زیاد دیگه، و اصلا میدونیم که در بعضی از کشورهای دنیا فلوراید به آب اضافه میشه برای پیشگیری از پوسیدگی دندانی.
بله.
در واقع یون فلوراید کمک میکنه و باعث مقاوم شدن ساختمان دندان میشه، چون ساختمان دندان، مینای دندان و بعد از اون هم عاج به شدت معدنیه، یعنی قسمت زیاد درصد بالایی از اون ساختار تشکیل دندش مواد معدنی هست.
بله.
عرضم این بود که در واقع حالا به صورت سیستمیک موقعی که دندان داره شکل میگیره، اصلا این فلورایدی که جذب بدن شده باعث میشه که اصلا مینای مقاومتری شکل بگیره. اما جذب در واقع اثر موضعی هم داره، این اثر موضعی همونیست که ما در خمیر دندان حاوی فلوراید در واقع میبینیم، که چون فلوراید داخل خم دندان هست در تماس با دندان ها قرار میگیره، یا همین که شما فرمودید دهانشویه های حاوی فلوراید، اینه که بله برای همه سنین میتونه اثر داشته باشه. برای بچه ها خب طبیعتاً ممکن اثر بیشتری داشته باشه، برای بزرگسالان هم اگر با تجویز دندانپزشک همراه باشه.
بله،
یعنی وقتی دندانپزشک معاینه بکنه اطلاعات بیمار رو بگیره و ببینه که خطر یا اصطلاحاً ریسک پوسیدگی در این فرد بالا هست، وقت توصیه میکنه علاوه بر مسواک زدن به همراه خمیر دندان حاوی فلوراید و کمتر مصرف کردن مواد قندی پوسیدگی‌زا، از دهانشویه حاوی فلوراید هم استفاده کنه. حالا طبق تجویز، چون حالا دوزهای مختلف داره که دیگه دندانپزشک انجام میده. حالا البته خب اونی که دندانپزشک در مطب انجام میده باز به اصطلاح روش‌های مختلف داره. اصلا در از سال 94 در کشور ما داره فلوراید تراپی دانش آموزان ابتدایی انجام میشه. یعنی سالی دو بار قرار بود که دانش آموزان ابتدایی فلوراید دریافت کنند.
خب به نظر میرسه که در مدارس این کار به این صورت انجام میشه که خود استفاده از دهانشویه های دارای فلورین در اطفال به نظر میرسه که همین خطر خوردن و بلعیدن اینمی محلول ها را داره که ممکن یک کودک یک نوجوان فکرش نباشه و بخوره این مواد، درست است؟
بله، در واقع هم خطر خوردن هست. همین که شما دهانشویه رو باید بذارید به در واقع خود اون فرد، خانواده، خود بچه باید یه کاری انجام بده که حالا ممکنه فراموش بکنه، ممکنه نکنه.
بله،
ولی این کاری که در سال 94 شروع شد و داره انجام میشه وارنیش فلوراید هست. یعنی توسط یک کسی که میاد به مدرسه مراجعه میکنه، مراقب سلامت مدرسه، یا کسی که از طرف وزارت بهداشت میاد، مستقیما روی دندان‌ها زده میشه این وارنیش فلوراید. دیگه این حالت که حالا مثلا فراموش بکنه یا خود بچه انجام نده دیگه نخواهد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری متد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد، درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خامی، جراح و دندانپزشک، دکتر دندان، متخصص سلامت دهان و دندان از نظر اجتماعی، در ارتباط با بحث سلامت دندانها گفتند که چکاب یا معاینه دوره‌ای دندانها توسط دندانپزشک و دکتر دندان بسیار ضرورت داره. حتی در صورتی که هیچ مشکلی هم ما نداشته باشیم، باید هر چند وقت مراجعه بکنیم تا دندانهای ما معاینه شود، که اگر مشکلی وجود داشت زود تشخیص داده شود. اشاره شد که در اقدامات مراقبتی و پیشگیرانی که برای دندانها لازم است، باید ما با فلوراید تراپی توجه بکنیم که امروز در کشورهای مختلف از جمله در ایران، در مدارس، در سطح ابتدایی و اطفال و کودکان و بچه های خردسال فلوراید تراپی انجام میشه در مدارس. خود خانواده ها هم باید از خمیر دندان یا کرم دندان که استفاده میکنن حتما باید دارای فلوراید باشه، یعنی ترکیبات فلورین داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب خامی، اینمی فلورین تراپی یا فلوراید تراپی در تمام سنین، اینطور که در قسمت اول شما اشاره کردین، مؤثر است، یعنی نیاز هست و تاثیر داره؟
اصلا فلوراید در سنین مختلف تاثیر میذاره. اینکه با چه تواتری، یعنی مثلا خود همین وارنش فلوراید تراپی رو ما چند بار در سال انجام بدیم، یا دهانشوی فلوراید رو